اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز یک شنبه هشتم دیماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با دوم جمادی الاولا سال 1441 هجری قمری مطابق با 29 دسامبر 2019 میلادی. مباحثه ما تو بحث دوم بود از جامع احادیث شیعه آیت الله عظما بروجردی قم جلد 28. بعد رسیدیم به اینجا که گوشت حلال تازه سالم با پخت صحیح شرعی که مغز پخت بشه به صورت حلیم اکل الحریص، به صورت کباب اکل الکباب، به صورت خورشتی خاص علیکم سر، به صورت خورشتی خاص گفتیم که این گوشت گوسفند در شیر با شعله ملایم آرام پز مغز پخت بشه خورشتش، یا در ماست شیرین شل یعنی دوغ غلیظ طبیعی بدون گاز شیرین، حالا این گوشت گوسفندی تو او پخته بشه که بعد جریان حضرت نوح رو در آخر عمرش از فروع کافی بحث حضرت نوح در کتاب الروضه جلد 8 چاپ اسلامی تهران جلد 15 چاپ دارالحدیث توضیح داد. بعد گفتیم گوشتا گاهی حرومه گاهی حلاله، حلالاش یکم توضیح دادیم. بعد گفتیم گوشتای حروم مثلا گوشت خوک حرومه، خوک خشکی. امروز مباحثمون در بحث قرآنی و آماریه که در این زمینه هست از آیات و روایات. در بحث قرآنی گوییم اهمیت و نقش غذایی گوشت به عنوان مصداق کاملی از مواد پروتئینی در آیه های قرآن کریم همچون مباحث گذشته در دو بخش بیان آمار و بیان آیه های مربوط به گوشت مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم. بیان آمار از حیث علم آمار نگاه کن، در قرآن کریم از 12 موردی که واژه لحم با 3 اشتقاق لحم لحمن لحومها آمده تنها در دو مورد، یکی در آیه 14 سوره نحل و دیگری آیه 12 سوره فاطر. آیه 12 سوره فاطر نسبت به گوشت اولیش آیه 14 سوره نحل، دومی آیه 12 سوره فاطر نسبت به گوشت ماهیان، نسبت به گوشت ماهیان اونم ماهیان تازه. بعد گفتیم حلیتش این که باید پولک داشته باشه و خارج از آب مرحوم بشه، تو خود آب خفه نشه در اثر بمب صوتی یا پارو که تو سرش خورده یا زیر آب بگیره حیوان خفه کنه مثلا، یا در اثر فشار تورهای کشتی های اقیانوس پیما هستن سید میکنن، اونا چند تونه، حالا اون مایه زیری له شده تو آب خفه شده خب میشه میته دیگه، باید خارج آب طبیعی مرحوم بشه نه بر اثر قوه قصریه. حالا اینجا این ماهیان تازه پولک داره حلال گوش که خارج از آب دون جان دادن به صورت طبیعی نه چیه؟ به عنوان یک نعمت غذایی اشاره شده. در ارتباط با واژه حوت واحد جیمی. یا ماهی، چون ماهیان دریا اقسامی دارن، گاهی با پولکه گاهی بی پولکه، گاهی ریزه گاهی درشته گاهی خیلی بزرگه، به قول مردم عجب گنده بکه، این اصطلاح بازاری ها یعنی گنده بک. حالا به اصطلاح جانورشناسی دریایی مؤمنا به همین ها میگن ماهی. وقت ماهی ها اسماش با هم فرق میکنه، مثلا اگر شمشیر ماهی باشد، نیز ماهی باشد، کوس ماهی باشد، عنبر ماهی باشد، نهنگ سفید باشد، همجور بیا تا مثلا فرض کنید شیر دریایی، فک دریایی، خوک دریایی، همجور دوباره بیا نهنگ گوش پشتی، نهنگ گوش پشتی یا بزرگترین نهنگ دریایی، وال کبود. حالا اینا حکمش چیه؟ میگی چون که پولک ندارن گوشتشون حرام، تمام شده. اونایی که نسل خاص دارن که حرامن، مثل لاک‌پشت، مثل مارماهی، مثل خرچنگ، اینا نسل خاص دارن که گوشتش حرامه. حتی اسماهی نسل خاص، اینا گوشتش چیه؟ حرامه. اونایی هم که نسل خاص نداریم طبق عمومات ادله، هر ماهی که پولک نداره گوشتش چیه؟ حرامه. تمام. حالا اینجا در ارتباط با واژه حوت یا ماهی نیز با سه اشتقاق 5 بار در قرآن آمده، با سه اشتقاق 5 بار در قرآن آمده. واژه مشتق اصطلاح چیه؟ هم علم صرف تصریف و هم علم اصول که پایه علم فقه دارم مبنایی صحبت کنم، که با سه اشتقاق 5 بار، 5 بار یعنی از حیث آماری 1, 2, 3, 4, 5 که با سه اشتقاق 5 بار در قرآن کریم یاد شد. تنها در 2 آیه 61 و 63 سوره کهف که مربوط به اصحاب کهف هست، حالا در سوره کهف استفاده از گوشت ماهی با عنوان غذای موسی علی نبی نوالی و علیه السلام. یه جمله تو پرانتز بنویسیم، در بحث قصص الانبیا یا وقایع نگاری از زندگی گوهربار انبیا و مرسلین، بیشترین آیات قرآن در قصص الانبیا مربوط به بنی اسرائیل و حضرت موسی است، که 1000 خوردهی مربوط به بنی اسرائیل و 400 خوردهی آیه مربوط به حضرت موسی علیه السلام. حالا نقطه بزنیم، حالا تو سوره کهف اون قسمتی که هست حضرت موسی علی نبی نوالی و علیه السلام هم نبی بود هم مرسل بود هم کتاب تورات آورده بود هم چارشونه بود هم قدش رشید بود هم بازواش محکم صداش هم خیلی قوی، میخواست یه چیزی بگیرتش به ما چه میدونیم. بعد خداوند به جبرئیل امر کرد برو به این موسی بگو یه چند جلسه بره شاگردی حضرت خضر تا 2000 دستش بیاد، که فوق کل ذی علم علیم. همین بنده خدا هم حضرت موسی را افتاد که بره از حضرت خضر چیزی یاد بگیره. بعد چند چشمه تو آب بهش نشون دادن، این هی حواسش پرت میشد، یعنی متوجه نبود چون فازش قوی بود. مثلا رسید همه این کشتی خیلی باحال نو زد این آدم کشتی سراخه، حسابش به هم میشه، چرا ظلم میکنی؟ مثلا چی کشتی سراخه؟ مال مردم دیدی از نظر فقهی هرچی میگه درست میگه، اما بالاتر نمیدونه، بالاتر که این ملک یتیماست، اگه همجون نو بمونه این ظالمه میاد کشتی این یتیما رو قصد میکنه. خب این علم نداره دیگه، از نظر فقهی هم که گفت درست کفم ظلمه به دیگران، حوام مال مردم و سه چی عیب درش ایجاد میکنه، هرچی میگه راست میگه، اما تو سطح فقه بالاتر نمیدونه. یادتون باشم تو بحث فقه سیاسی و تو بحث آسیب شناسی اجتماعی خیلی سخت‌تر از این فقه مصطلحه ها. حالا ببین حضرت خضر میدونه، این طفلک نمیدونه. حالا باید این حضرت موسی شاگردی حضرت خضر، یا مثلا اونجا جادوها هم نیمه خرابه اینا باشه اینا. حالا اون دهاتی هم هیچی به اینا نون و آب ندادن، استاد و شاگرد هر دو تشنه گرسنه. حالا این حضرت خضر میگه بیا بنایی کن، وجد حالا کانتاک میکنه، میگه این مردم نامرد، هیچ عنایتی به ما نکرد، حتی من میگه کارگری کنم مجانی. نظر فقهی میگه اگر حمال هم میخوای باشی حمال خودت باش، نه حمال دیگران. خب بر چه اساس من بیام تشنه و گرسنه و اینا برام حمالی دیگران کنم؟ چون عمل یدی مزد داره دیگه، مزد شرعی داره. ببین حضرت خضر هر چی میگه راست میگه، اما در حد فقهی میگه. حضرت موسی، حضرت موسی علیه السلام در حد فقهی میگه، راست هم میگه تفلک، ولی بالاترش نمیدونه. که اینجا باید نسبت به ایتام مؤمنین با روحیه ایثارگری عمل کنیم، با مردم باید منصفانه عمل کنیم. گرسنه و تشنیاسی باشه بمیر و بدم، یعنی وظیفه دینه برای حفظ مال یتیم از جونت بگذری. گرفتی چی گفتم؟ و فوق کل ذی علم علیم. دید بابا امتحان دوم هم رو فوزش رسید، امتحان سوم. حالا قبل اینکه اونجا برسه مؤمنه یه جایی کباب میکنن، با چشماش دید که این ماهی که کباب کرده زنده شد، راه آب گرفت رفت. خب بابا ماهی کباب شده تو سیخ کشیده رو آجا و زنده شد راه آب رو بگیره بره. حواسش پرد بود مؤمن ها. بحث بصیرتی ها، بصیرت افزایی. یه مقدار رفت با حضرت خضر بعد گفت راستی ها، چه عجب اونجا ماهی زنده شد راه دریا گرفت رفت. بریم سر جای اول، آب حیات همونجاست. حالا حضرت خضر همراهشه، تشخیص نمیده. حالا کسی به حضرت موسی گیر نداره، همتون حتی خودم گوش وقت تاب بدن چوجه اینقدر جیک جیک میکنه. مولا صاحب زمان به اذن خدا همیشه بر تو محیطه، دنبال بابای معنوی میگردی کور وامونده، یکم بصیرتت زیاد کن تا همیشه پدر معنوی تو ببینی ازش فاصله نگیر. اول از حوزه و دانشگاه الی یوم القیامه. ناراحت نشینا، نقل قصه ایمان دوستو با خز گیر ندیا، همیانان گیر خودت رو باز کن. اگر یه چیزی گفتم بچه، حالا اون تیکش مربوط به ماهی، دیدی ماهی پولک دار بوده دیگه، که دوتا حجت خدا مقصن کبابی بخورن نوشه جانش تفلک هم نخوردن مخواستن بخورن.
فرمود فقه سیاسی سختر از فقه
مصطلح یعنی به کپی از برادران، منظورم ناتنی هست، به کپی از برادران مسلمان، نه برادران ایمان. بخوای بگی همین اصول ظاهری، همین فقه ظاهری، همین رجال ظاهری، میخوام حد تصورت اشکال ندارم، اینا هم علمه، اشکال ندارم، ولی ای کجا علم برتر، کجا علم برتر، کجا علم برتر، کجا میخوام این آیه قرآن تصور کنید. و فوق کل ذی علم علیم. ببین عمو جان، من اینجا یه لیوان آب بذارم، انسان با هر دین و مذهبی باشه، از قدیم و جدید، با هر سطح سوادی باشه، وقتی اینجا یه لیوان آب گذاشتی، هر کی بیاد اینجا چی میگه؟ میگه این آبه. کسی تو آب بودن شک داره؟ شک نداره. اما ذریب معرفتی افراد با هم فرق. مثلا این میگه آبه، راست هم میگه، همه شنان راست میگه، اما این میگه این آب آنها مایه، یکی دیگه کم معرفتش بیشتر، یکی دیگه میاد میگه حالتهای گوناگون داره، میتونه جامد باشه، میتونه مایه باشه، میتونه بخار باشه، میتونه برف باشه، میتونه بارون باشه، میتونه تگر باشه، اونم میگه آبه، یکم ضعیف معرفتش بالا. تو بحث مولکول شناسی، سنگین ترین مولکول زمین آب در دمای 3 الی 4 درجه سانتیگراد، دیدیم این که بحث تخصصی مولکولی بلده، همه آب میبینه یک کم معرفتش بیشتر، حالا با اینکه حال غرب و شرق گرفتشم. چگونه میتوان با یاد خداوند وزن مخصوص خودت رو کم کنی و روی آب راه بری، تو آب فرو نری، با همین بدن کفشت هم برد خوبه، کف و پات میذاری رو آب، اما تو آب فرو نری. قابل عرض فیزیکدانان غرق و شرق که بحث چگالی مواد، قوانین پاسکال، جا به جایی مایه، وزن مخصوص بگید ببینم چیه. شما وقتی عید کریسمس میگیرین همه حضرت عیسی را هم نشناختی، که حضرت عیسی روح الله بسم الله الرحمن الرحیم میگفت روی آب راه میره. قابل عرض پزشکی جدید، شما که ژن ویتیلیگو درست پی سی رو شناختین، پی سی رو درمانش بلد نیستین، یعنی هنوز حضرت عیسی رو نشناختین. بهتون بر نخوره، مسیحا شما رو دوست دارم. پی سی مادرزادی شفا با این همه تجهیزاتتون رو نمیدونم، تنفس مصنوعی رو نمیدونم، بخور اکسیژن، اکسیژن مایوم، نوار قلب و آنژیوگرافی، اوه چه قصه در این الفاظ بلغور میکنه، اتاق سی سی و اتاق چی. شما مرگ مغزی رو نمیتونی نجات بدی، جوجه حضرت عیسی روح الله مرده رو زنده میکنه، تو پزشکی یا حضرت عیسی علیه السلام. اسلام طبیب دارد، طبابت دارد، علکی پرستیج کاذب نگیر تا چه برسه مسلمونا. رسول الله طبیبان دواران به طبهی، قال الباقر علیه السلام نحن طبیب الاطباء. پس پزشکای محترم از گوینده و غیر گوینده بیا شاگردی معصوم کن، هی شانتاج تبلیغاتی نکن، اگر وجدان داری یکم فکر کن. همیشه محتاج معصومی و معصوم محتاج خدا. از حالا وقت داریم، غرب و شرق، دانشمندای داخلی و خارجی، چگونه میتوان وزن مخصوص بدن رو کم کرد که با همین بدنت، با همین کف پات رو آب راه بری، تو آب فرو نری. از حالا وقت داری جواب مسئله رو بدی تا آخر عمرت. حالا امام صادق علیه السلام میفرماید خدا رحمت کنه برادر معنوی ما را، حضرت عیسی روح الله را، اگر یقینش و ایمانش قوی تر بود بسم الله میگفت رو هوا را میرد. شما معصومت بشناس مسلمون، میگید فقه الصادق، حرف یاموف میزنید. فقه الصادق یعنی صادق آل محمد، یعنی امام جعفر صادق یعنی فقه امام جعفر صادق علیه السلام بشناس، نه فقه صد صادق شیرازی قم. تو فقه تو درست بشناس، تازه این فقه مصطلح. تو بحث اخلاق عملی، حکمت عملی، عرفان عملی چی میگیم همین روز خودم؟ همچنان که دلخ میکنیم، گرد خاک میکنیم. شاگردم میخوایی باشی؟ شاگرد مهذب باش، گوش بده حرف مافوق سعیه تو که معصومه. میبافن مثل ما بسه بافتنی، یکی میبافه و یکی باز میکنه و یکی دیگه میبافه، بسه بافتنی. همون چرا باعث اتلاف عمر خودت و دیگران میشی؟ همش بحث تعلیم و تعلم به نام علوم نافعه باشه و زکات علوم نافعه بدین. ببخشید یه چیزی گفتم، ناراحت نشین، اینم به برکت حضرت موسی. دیدی هم مایی خوردن، همه مایی میخورن، ولی چجگونه مایی میخورن؟ دیدی سطح اندیشه و معرفت تو بیار بالا. خدا رحمت کنه شهدای عزیز، از جمله شهید دکتر چمران. گاهی مثلا یه گل میدید همجا ساعت میمایی مثلا نگاه، بیکار دوله که نبود، همون کسی که فوق تخصص الکترونیک اینا، از زیبایی گل ایمان، یقین، بصیرتش دائما بالا میرفت نسبت به زیبا آفرین که الله هو المصور. حالا این مردم پارک بوستان اینا میرن با چشم ظاهری که چشم حسیه که عجب گلای قشنگیه، ولی خدای قشنگ رو نمیبینه که زیبایی آفرینه. جلوی همین خدای قشنگ، جلوی قازلقضا ملخبازی میکنه. به جای اینکه عبدالله باشیم عبدالله باقی بمونه، عمدن علنن اختیارن به سوء استفاده از نعمت عافیت و امنیت فسق و فجور میکنه. ولی این شهدای عزیز نه، زیبایی ها رو میبینن، تحسین میکنن زیبایی آفرین که الله جل جلاله میبینن. یاد بگیر از حرکت حسینی زینب، یاد بگیر، یاد بگیرم معصومت یا من ابهر الجمیل و ستر القبیح. پس یاد بگیر از خدا و از معصوم و از خوبان، از شهدا، آه زندگیت با کیفیت باشه، نه فقط کمیت تنها. آه جوونم، آه دارم پیر میشه، پام لب گوره. بابا یه حرکت سنجیده، یه عمل ساده، یه نیت خالصی، بابا جان عبودیت الله گم نکن. حالا ببین این موسی کلیم الله و کلم الله موسی تکلیما، غرور علمی نمیگیرتش یا غرور تجربه یا غرور توان و مانندو. تا بهش گفتم برو شاگردی، میگه چش. سه جلسه رفت شاگردی، هر سه تا رفوزه. دیگه تا آخر عمرش ادعا نکرد که بالاتر از من دیگه دانشی نیست، عالمی نیست، هرگز هم چه ادعایی نکرد. دیدی همیشه خاضع هست نسبت به مافوق سعی. حالا این موسی و انبیاء و مرسلین، عیسی روح الله، حضرت خضر، ادریس فضانورد، الیاس نبی، همه اینا خضوع و خشوع دارن در مقابل صاحب الزمان، مهدی منتظر، حی منتظر، همه حرف شنوی از او دارن. چون اوج عبدالله بودن و سبقت الله بودن احسن و سبقه، مولا صاحب زمانه. نظر هیچ کس به عبادت خودش، توان خودش، علم خودش مغرور نمیشه، همه گوش به فرمان مولا صاحب زمانه. ولایت فقیه یکی از اثرات مثبتش در اجتماع اینه که سطح فرهنگی و معرفتی جامعه رو بالا میبنه، به همه توجه میده، میگه به قله عدالت، به قله علم، به قله معرفت که مولا صاحب زمانه توجه کنید و همیشه به سمت او حرکت کنید تا یقین کنید همیشه در صراط مستقیمید. درست آقا جان؟ چون هیچ چیزی در این طبیعت بی حساب و کتاب نیست، حرکت هیچ چیزی، حتی حرکت افتادن برگ از درخت در فصل پاییز، همه با حساب و کتاب. حالا اینجا هم مؤمنا استفاده از گوشت ماهی به عنوان غذای موسی علیه السلام و راهنمایش، استاد راهنماش کی بوده؟ هنوز درس هم نداد، تازه بسم الله الرحمن الرحیم استاد راهنما به صلاح دانشگاهی حضرت خضر بوده. ذکری به میان آمده، کدوم آیات بود؟ سوره کهف آیات 61 و 63 تا 63. خب حالا از این آیاتی که ذکر کردیم مؤمنا و از دو تا آمار که گفتیم، بیانگر یه مزیت خاصه، به صورت مطلق نمیتونی بگیم بیانگر مزیتیه برای گوشت مایی. این حرفی که بعضی دکترها میگن، نمیخوام اسمشون رو ببرم، به صورت مطلق غلط. نه، این مزیتی برای گوشت ماهی هست با قیوداتش. یعنی اگر کسی پروتئین حیوانی برای او ضرر دارد از حیث گوشت قرمز، مثلا کلیاش کمکاره یا اسید اوریک خونش بالا هست یا درد مفصلیش به خاطر بیماری نقرس یا MSU یا ناراحتی تحال دارد از ایس نارسایی تحال و چند تا نقطه بذار، فشار خون بالا دارد، گوشت قرمز، تخم مرغ، نیمرو، کوکو براش سم میکن، در این موارد خاص حالا گوشت ماهی پولکدار بدون پوست به صورت کبابی، این براش خوبه، یک مزیت غذایی تو بحث پروتئین حیوانی. قسمت آبزیان حلال گوشتاش پولکدار، درست عمو جان؟ بس به صورت مطلق که فرموده فرمایشش ناتمامه، توضیح دادم. در آیه 21 از سوره واقعه که مربوط به بهشتیا هست، اصحاب الیمین، بزرگ بهشتیان که سنشون میان ساله مثل حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، این چهار تا بزرگوار تو بهش میان سالم، مثلا فرض کن 30-40 سالش. بقیه بهشتی ها مؤمن ها از زن و مرد همه شباب هم. یعنی همه جوان هم. حالا به اصطلاح روز بگی که مردم بفهم، دکترهای محترم هم تایید. سنت شبابی چه سنیه؟ آغاز 19 سالگی تا پایان 25 سالگی، این جوانی. حالا سربر تمام جوانان بهشتی چیه؟ الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه. چه شیعه باشی، چه سنی، چه انقلابی، چه ضد انقلابی، انسان مسلمونی، تو روایات از شیعه و سنی همه روایت میگه سید شباب اهل الجنه الحسن و الحسین علیهما الصلاة و السلام. حالا مباحثه رو گم نکنیم. حالا ابو الاوصیا امیر المؤمنین علی علیه السلام که جزء اون چهار نفره، اینا بزرگای بهشت، نوح، ابراهیم، پیغمبر اکرم، نبوت خاصه و امیر المؤمنین علی علیه السلام. حالا سوره واقعه چه سوره؟ سوره اختصاصی امیر المؤمنین علی علیه السلام. هر کسی که هر شب جمعه بخواند به قصد قربت، خداوند او را دوست می‌دارد و دوستی او را تو دل همه مردم می‌ندازد. حببه و حببه الی الناس اجمعین. و از دوستان خداوند به حساب میاد و خداوند هیچگاه روی نکبت و ناداری و فقر و بیچارگی رو به او نشون نمیده. کسی که سوره واقعه رو در شب جمعه به قصد قربت بخونه، که سوره اختصاصی امیر المؤمنین علی علیه السلامه، که فقیه محدث سید هاشم تو کتاب تفسیر برهان این روایت رو از امام صادق علیه السلام آورد. حالا بیا تو تفاصیل دیگه، مثلا از سابقون از سابقون اولئک المقربون، یه بار ظاهرشه هر مؤمنی که صدقت در کار خوب بگیره، سابقو الی الخیرات الی مغفرت رب بکن، سابقو سارع. ولی تأویل یعنی حقیقت و واقعیت این آیه تو روایات اهل بیت میگه امیر المؤمنین علی علیه السلام، السابقون السابقون اولئک المقربون. بعد اصحاب الیمین شیعیان علی ابن ابی طالب، شیعیان 12 امام معصوم، اینا اصحاب الیمینن. حالا بیا تو قضاهای بهشتی اصحاب الیمین حالا بخونم. در آیه 21 از سوره واقعه نیز قضای بهشتیان رو توصیف می کند. اینم اونجا میگه و طیر مما یشتهون. معلوم میشه گوشت پرندگان یه خصوصیت ویژه ای داره برای بهشتیان. قول عرض یهودی های قدیم و جدید، آدم باش ولی صهیونیست نباش. حالا اینجا اشکالای بنی اسرائیلی هم نگید، مال یا مفت خوراک بهشتی بریان، بالمن و سلوا، بلدرچین کباب شده، سلوا یعنی بلدرچین، مرغ بریان نگیان غلطه، بلدرچین بهشتی کباب شده به اضافه قارچ زمین بهشت، المن یعنی قارچ غیر سمی زمین بهشت با قیداش بنویسین، ترجمه و تفسیرات اشتباه ناتمام. حالا اینجا بلدرچین بهشتی کباب شده و قارچ خوراکی غیر سمی زمین بهشت، حالا آوردن مفت مفت این دو تا نعمت الهی دادن به بنی اسرائیل، هنوز شکره این دو تا نعمت به جا نیورده، بچه پر رو میگه عدسش کو پیازش کو، چقدر پر رو اینا. نظیر اشغالگری که فلسطین رو اشغال کرده صهیونیست‌ها و میگه نوار غزه‌اش کو کرانه باختریش کو. بابا جان تو اصل اومدنت اشغالگریه، زیاده خواه، فرصت طلب مرموز که مشتی اشرار مسلم مدیریت شرارت داره. خواستم میگم بچه پررو نباش، یعنی اشکالهای بنی اسرائیلی نگیر. ببخشید شما دوستان هم اینجای صحبت میکنم بازاری، حالا بیا اینجا پس ببینید مؤمنا. این زنگ پایانه. گوشت پرندگان را نسبت به گوشت چار پایان نشان میدهد. حالا این میگه دیگه برداشت شخصیش. همچنین سلوار را نیز گوشت بلدرچین دانستن، اصلا هستش، نه که دانستن هستش، هم بخوری میفهمی، نخوری نمیفهمی. شنیدم کی بود مانند دیدن، اصلا میگم خورش سبزی، یه بار دیگه خورش سبزی هم میبینی، یه بار دیگه میخوری، کدامش با حال تر؟ وقتی میخوری دیگه با حال تر. پس بهشتی زندگی کن تا تو بهش بری، درآمد درآمدزایی همه پاک باشه. حالا غذای بهشتی خوردی، غذای بهشتی نه تنها میبینی میخوری، مهم پاک زیستنه. همچنین در قرآن کریم علاوه بر گوشت چهارپایان مختلف که در حدود 10 آیه از آیات قرآن به طور عام استفاده غذایی انسان از گوشت چهارپایان مطرح شده و از نعمتهای الهی یاد شده، مثل گوشت شتر، مثل گوشت گاو، مثل گوشت گوسفند، مثل گوشت بز. دوبار به طور اختصاصی به گوشت گوساله اشاره شده، یکی در جریان بنی اسرائیل، یکی هم در جریان چی مؤمنان دیگر. ولی چی بود؟ این ملائکه قلاز و شداد اومده بودن پیش حضرت ابراهیم، ابراهیم هم هی میخواست ریش گروه بزنه از باب ریش سفیدی، ملائکه قلاز و شداد برین به خدا بگین وحی کنه به قوم، شاید توبه کنن، شاید توبه کنن، شاید توبه کنن. این ملائکه قلاز و شداد بودن عمجان ببین به تو کار ندار، به موحدین و مسلمان فعلا کار ندار، ولی قوم لوط مستحق عذاب شدن هم. چون خدا اراده کرد. اونجا هم یک گوساله چاق و چله پخته بود دیگه، کبابی که مهموناش تحویل بگیره، دیدیم مهمونا نخوردن، جا خورد ترسید، ولی این مهمونا گفتن بابا جان ما ملائکه قلاز و شداد نیمدیم که خوراک تو رو بخوریم، رفتیم که خوراک عذابیه قوم لوط رو بدیم. دیدیم خوراک عذابیه قوم لوط بدیم. بعد دو جاشی گفتم دوبار به طور اختصاصی در قرآن به گوشت گوساله اشاره شده، یک بار در آیه 26 سوره مبارکه از زاریات و نوبت دیگر در آیه 69 سوره هود نبی علیه السلام. در این دو آیه گفته شده کبابی را که حضرت ابراهیم علیه السلام برای مهمانان به خانهش تهیه کرد، شما بالای مهمانان بنویس ملائکه قلاز و شداد، گاهی برای عزام برای عذاب تو صفحه دنیا میان، گاهی برای عذاب تو صفحه قیامت هم تو بحث جهنم فرشد. آقا هفت طبقه از جهنم، چای عمیق هم داره، ملائکه قلاز و شداد هم متعدد فراوون. پس بالای مهمانان ننویسن، مهمانان رو چشم ظاهری میبینن، هر کی از در میاد فهم بودیم مهمونه، ممکنه یکی از در بیان منافق محارب باشه، این دستمان کاغذ، یکی دیگه بیاد وهابی اشرار و مسلح، یکی دیگه کمال و دموکرات، یکی دیگه بیاد کمونیست ایران، یکی دیگه بیاد جاسوس دو جانبه باشه. شوخی نمونه که میگن قاول ارزه حراست حوزه، حوزه نباید بیدر و پیکر باشه، و مدرسه هاش و نگهبانی هاش. یه چیز مهم میگفتم زود رد شدم. میخوام بگم مدل های مختلف هست، باید حواستون جمع بود. دشمن قوی نیست ولی خبیث شروره، حواست پرچه پس گله خوردی. چه میخوای بفهم چه میخوای نفهم، چون در مدیریت شرارت همیشه دشمن از اصل قفلت استفاده میکرده، میکنه و خواهد کرد. ابلیس لعین هم کارش همینه. تصاحب فهمیدی؟ لذا میگن در فتنه های آخر زمان به خدا پناه ببریم.
سال 72 تا سال حضرت.
بله 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 بله. به تو جلسه سخنرانی شهید هاشمی نژاد دیگه بنده خدا. بله. رفیق شهید هاشمی نژاد هنوز زنده است، به پیر مردی تمام بدنش از این ساجمای اون نارنجی که منفجر شده خورده، نتونست اون منافقه رو جدا کنه، هرچی حالش دار محکم گرفته رو شهید هاشمی نژاد. هنوز سخنرانیش تمام نشده، همون شد میخواست رد شه. بله جان، میخوام بگم دشمن قوی نیست، اما اگه حواستون پرشه پس کلی خوردی. آیت الله شهید مدنی، آیت الله شهید دستقیب، آیت الله شهید اشرفی، خیلی بزرگواران مؤمن هم تصار فهمید. خودت خوبی خوبه ولی کافی نیست، باید نسبت به دشمن نگاهت امنیتی باشه. یعنی همه چی بده همه هم بدن، اگر خلافش ثابت شه که این خوبه این چیزم خوب، باید ثابت شه برای میفهمی چی میگم، نباید ساده لو باشی. پس این روایات رو نباید سطحش نگاه کنی، علاوه بر سطح فقهی، فقه مصطلح، تو فقه سیاسی، تو فقه حکومتی، تو فقه نظارتی، تو فقه حراست اطلاعات، با فقه امنیت و حفاظت فرق میکن. مراتب فقه رو باید تصور کنیم مؤمنا، بعدم باید رعایت کنیم. بعد فقه شیعه، فقه اهل تصنن، فقه ثقافی، یعنی مقایسه. حالا ما فعلا داریم فقه طب میگیم فعلا. خب سلام به حضرت آیت الله علامه جوادی عاملی برسیم. با یک دلسوزی که یکی از سخنرانیاش میفرمود فقه اطعمه و اشربه تو حوزه باید احیا بشه. خب منو صدای این جوجه به قوم نرسیده مثل این که خواستم بگم بهش خوشخبری بدیم بابا یه چیزه که یه جوجه جیک جیک میکنه گوشه مشهد قصه نخور، کل کره زمین میگیره. این خواستم دلخوشی با آقا بدیم، اینم از اینجا چون توی یه سخنرانی دیدم خیلی با سوز و آه و ناله آقا گفت فقه اطعمه و اشربه تو حوزه ها چرا نیم. همین سخنرانی های جدید آقا بود تو تلویزیون پخش میکرد. پس مؤمنا ببین اینجا که نمیشته برای مهمان ها نمیست، مهمان ها نمیست، ملائکه غلاظ و شدادی که میخواستن قوم لوط رو عذاب بدن. به دید ظاهری ما خیال میکنیم هر کی وارد خونه شد مهمونه، درسته آقا؟ این هم گوشت گساله چاقی و قشن بریان کرده. این مسئله میتواند نوعی مزیت هم برای این نوع گوش به شما رود. اما این دیگه برداشتای شخصیه این دوتا دکتر که نمیخوام اسمشون رو ببرم چون دارم اشکال میگیرم، اینا برداشتای شخصیه، ادله شرعی یا ادله علمی متقن نیست، در حد یک فرضیه است، اشکال نداره، حتی نظریه هم نیست، تا چه برسه به قانون علمی. باید اینا رو بدونی، اینا همه با هم فرق میکنه. در همین زمینه میتوان مواردی از کلمه انعام یا چارپایان که گیاهخوارن ذکر کرد. باز هر چارپای گیاهخواری نه، چارپایان گیاهخوار مشخص، اونایی که روایات اهل بیت بیان کرده. گوشت آنها را به عنوان یک نعمت غذایی حلال برای انسان خداوند خلق کرده و در دسترس بشر قرار ده. این واژه انعام در قرآن با چهار اشتقاق، با چهار اشتقاق 32 بار در قرآن مجید عظیم کریم حکیم آمده. با چهار اشتقاق 32 بار آمده، آمارش خوبه. و و چنان که پیش از این ذکر کردیم ده مورد آن به استفاده انسان از گوشت مربوط می شود. برای اینکه این آمارا رو بیشتر بدونید، بیشتر تحقیق کنید، به کتاب تحقیقی تغذیه در قرآن صفحات 48-49 اینها مراجعه کنید، حتی تا میرسه به صفحه 223 این صفحات رو مطالعه کنید برای تحقیقاتتون. به طور خلاصه چنین میتوان جمع‌بندی کرد که در قرآن مجید جمعاً 14 بار از فراورده‌های گوشتی ذکر خیر شده که 10 مورد آن به گوشت چارپایان گیاهخواره مثل شتر، گوسفند و مانند او، 2 موردش به گوشت ماهی و 2 موردش به گوساله کباب شده است. درست شد؟ 1 موردش از گوساله کباب شده است، 1 موردش نه، به فاش شدن راز قتل در بنی اسرائیل تو بحثای پلیس تشخیص هویت که عامل به قتل عمدی چه شخصی بوده. پلیس تشخیص هویت به شاخه ای از پلیس آگاهی برای شناسایی قاتل به قتل عمدی که عدوانن کسی رو کشته، ظلمن کسی رو کشته، حالا این قاتل به قتل عمدی شناسایی بشه. حالا خدا فرمود یه بقری خلاص ذبح کنیم اینجوری اینجوری، میخواست خدا معجزش نشون بده به دست موسی علیه السلام. اینا هم هی بهانه بنی اسرائیل گرفتن، خدا هم انقدر قیدش زیاد کرد تا برسه به این خانواده فقیری که یک مادر و یک کاکل پسر بودن، در نهایت فقر فقط یک گاو داشتن، کل ممر زندگیشون شیر این گاو بوده اینا. و زرد باشه چنین باشه چنین باشه، خلاصه خور فقط هم یه دونه گاو بود تو بنی اسرائیل. خب بعد مادره گفت معلوم میشه این گاوت پسر جان، این گاوت خیلی میارزه، تو میتونی گرون بفروشی. اینم گفت گاو همه که کشتینا اندازه خمرش پوستینش توش پر طلا جواهر کن، به این شرط میذارم بکشی. یعنی یک شب تریلیاردر شد. کلمه فضل خدا رو میبینیم، هم بنی اسرائیل اشکال تراشی های بیمارد گوشمالی میده که به گرونترین قیمت بخرم، هم این فقیری که هشتش گروه نوعه غذای شبونش هم نداره، صبح که پاشه دارای مطلقه به اذن خدا، کل بنی اسرائیل میتونه خرجی بده. با خدا باش، دنیا تو مشتته. ترامپ که چیزی نیست، چیزیه فوتش کنه میاد، فعلا که خودش رو به قبله است، شبا هم که میخوابه در رو خودش خوف میکنه. ما حتی داروهاش هم میدونیم چیه، قابل عرض ترامپ شوخی نمیکنم.
رفتنیه ترامپ؟
بله که رفتنیه. آره واقعا رو به قبله است. حالا بقیهش به ما چه؟ بیشتر نمیتونم صحبت کنم، امنیتیه. خب حالا اینجا مؤمنا آدرساش هم گفتم، جدا از این که مواردی هم تو قرآن هست در رابطه با گوشت پرندگان ذکر شده که بحث آنها پیش از این گذشت، توضیح آخر این که پرهیز از استفاده و خوردن گوشت خوک حدود 4 بار در قرآن اومده که گوشت خوک حرامه، باید اجتناب کنین، مثل این که شرابخوری حرامه، مسکرات حرامه، مثل این که میته حرامه، مثل این که غذای محصل از قماربازی شرط بندی حرامه، تصرف فهمیدین، مثل میته‌ای که با تیرهای قمار بزنن بازم حرامه، یا خفه شده یا تو چاه افتاده و مانند اینا. خوردن گوشت خوک حدود 4 بار در آیه های قرآن کریم آیات 173 سوره بقره، آیه 3 سوره مائده، آیه 145 سوره انعام، آیه 115 سوره نحل. در این 4 مورد هم چی؟ خوردن گوشت خوک صریحا و یا به دلالت ضمنی بیان شده که خوردنش حرامه. حالا میتونید تو کتابای تحقیقی حتی از برادران اهل تصنع، حتی از دانشگاه الازهر مصر، چجور معجم مفهرست داره. حالا این کتاب هم محمد فؤاد عبدالباقی المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكریم، چاپ دوم، تابستان 1374، انتشارات اسلامی قم، صفحه 418، عربیش هم که هست موجوده، که تغییرات آقای خویی، آیت الله عظما خویی، اون چاپ اولش که مصر چاپ کرد، اون وقتا که کامپیوتر این چیزا هم که نبود، مؤمنا یه تشکرم کرد از اون معجم المفهرس که این کار خوبی کردی که مردم راحت‌تر بتونن آیات مورد نظرشون رو در قرآن پیدا کنن. بله ساعت ده میریم التماس دعا. خود قصه نکن. همراه خب این گوشت خوک خوردنش حرامه، همراه با عدم مصرف گوشت مردار و گوشت دیگر ذبح شدگانی که بدون تسمیه نام، یعنی بدون ذکر نام خدا ذبح شدن، یا مسلمون ذبح نکرده، یا اوداج اربعه قطع نشده، همه اینها خوردنش چیه؟ حرامه. اینا هشدارهای بهداشتی لازمه که محققین تغذیه و متخصصین تغذیه و هر دین و مذهبی، از جمله متخصصین تغذیه مسلمان، متخصصین طب داخلی، متخصصین خون و گردش خون، متخصصین غدد داخلی و مانند اینها، تو بحث بیماری‌های خون، تخصصی بیماری‌های خون و انواع تخصصی‌های دیگر، چه ضررهای بدنی و یا روانی دارد خوردن گوشت میته؟ روایات شیعه بعضیاشو در آخر زمان فرموده، مثلا فرموده که در آخر زمان که میته میخورن و این به صورت شایعه، عمرشون کوتاه میشه و چون زیاده روی دارن در گوشخاری، قساوت قلبم دارن. حالا زیاده روی در گوشتخاری میت خوردن باعث افزایش شرارت‌های اجتماعی هم میشه. گرفتی آقا چی گفتم؟ یعنی ضریب آسیب به یکدیگر بالا میره، ضریب ترحم و لطف و مهربانی و صمیمیت با یکدیگر کم میشه. قبل از او تو بحث فکر و اندیشه ضریب حسن ظن کم میشه، ضریب سوء ظن به یکدیگر بالا میره. بعد میگه اوضاع به قدری خراب میشه تو روایات آخر زمان، میگه به جای این که این مردم غرب و شرق کار نداره، همین مسلمان ها رو کار، به جای این که سوء ظن به دشمنان غربی و شرقی داشته باشن، اولمه تواقید مستکبرین جائرین ستمگران، به جای اینکه سوء ظن به دشمن داشته باشن، میان سوء ظن به یکدیگر پیدا میکنن. حسن ظن به یکدیگر، حسن ظن مؤمنین به یکدیگر واجبه، سوء ظن مؤمنین به یکدیگر حرام، گناه کبیره. میخوام بگم تزریق تبلیغات مسموم اجانب، آقا جون شکم پر کن باشه، شکم سیر باشه، توی این محاصره اقتصادی و گرونی، حالا شیخ ای موسی من اومده حرام حلال میکنه، پایبند به اصول ارزشی نباشه حرام خاری کنه، اگر معصومم صحبت بفرمایه حرف معصوم رو گوش نمیده، ترتیب اثر نمیده، ولی اون معصوم اتمام حجت کن تا چه برسه به غیر معصوم بخواد صحبت کنه، اصلا گوش نمیده. پس ما باید مواظب باشیم تحت نقشه شوم صهیونیست بین الملل واقع نشیم، یعنی نه خود حرام خاری کنیم نه مروج حرام خاری باشیم، تا وقتی که حجت خداوند ظهور کرد ضریب حرف شنوی بالا بره، غذای حلال، پخت حلال، درآمد حلال و ترویج حلال ها به نوع حلال طاهر طیب، این سنت حسن است، سنت رسول الله است که باید بین مردم ترویج بشه.
الله اکبر.